صفحه 58. این رهایی با عقل و منطق کاری ندارد. به همین منظور من ناگزیرم پیوندهای شما را با منطق و عقل ویران کنم. ناگزیرم توانایی های شما را از مغز به قلب منتقل کنم، چون که قلب غیر منطقی است و از طریق قلب می توان پلی ساخت، پل رنگین کمانی برای عبور به سوی ناشناخته و نهایتاً به سوی غیر قابل شناخت. از این روز که واژه اغوا فی الواقع معرف کل کار استادان کامل است، اما کسانی که زیادی به منطق و عقل وابستند هرگز به راه نمی آیند و یا اغوا نمی شوند. اگر قبل از شروع این افراد بخواهند از طریق منطق و یا تجربه قانع شوند، دیگر راهی برای ورود باقی نمی ماند. اگر در وجود استاد اثبات مدعا را مشاهده کنند، آن وقت راهی وجود خواهد داشت. اگر حضور استاد کافی است که شما را به وجد آورد و به عوالم پرماجرا بکشاند، اگر وجود و حضور استاد شجاعت رفتن به فضاهای نامکشوف را در شما برمی انگیزد، فقط در چنین حالتی است که سفر واقعا شروع می شود. یک چیزی مسلم است، یک بار که سفر آغاز شود دیگر بازگشتی وجود ندارد. آغاز سفر یعنی نیمی از انجام کار. وقتی شروع شد باید به اتمام برسد. فقط شروع کردن قسمت دشوار آن است. برای همین است که ناگزیرم از معجزات حرف بزنم و ناگزیرم از معجزات مراقبه و مدیتیشن تعریف کنم. ناچارم به طور مداوم از وجد و حالی که مدیتیشن و مراقبه به شما میدهد حرف بزنم. شما علاقمند به مدیتیشن و مراقبه نیستید. شما علاقمند به مشاهده چهره اصیل و واقعی خودتان نیستید، اما شما یقیناً دوست دارید به وجد درآیید و شادی کنید. هر چند زمانی که شما برای اولین بار آینه به دست می‌گیرید، باعث رنجشتان می‌شود، نه وجد، چون که ناچار باید با هر آنچه در وجودتان زشت است طرف شوید، چرا که زشتی‌ها در صدر قرار دارند. همین که زشتی‌ها را دیدید، دیگر با آن کنار نخواهید آمد. این تنها امید است، زیرا هیچ کس نیست که با زشتی‌های خود کنار بیاید. به محض اینکه با این زشتی‌ها مواجه شدید، باید آن را از میان بردارید. باید همه صورتک‌های زشت را کنار بگذارید. باید از زشتی‌ها پوست بیاندازید و در پس این صورتک‌های گوناگون، چهره اصیل شما چهره الهی است. در گوهر و ذات خود جدا از خداوند نیستید، اما به صورت شخص جدا خواهید ماند. کلمه انگلیسی پرسونالیتی یا شخصیت از کلمه یونانی پرسونا می آید که معنای آن نقاب یا ماسک است. در فردیتتان با خدا یکی و یگانه هستید. در چنین حالتی است که دارای زیبایی بودا، کریشنا و مسیح خواهید بود و همان شأن را خواهید داشت. اما برای رسیدن به چنین مقامی باید لایه‌های زشت را مثل لایه‌های پیاز باز کرد. البته وقتی پیاز پوست می‌کنید، اشک به چشمانتان می‌آید. دردناک است. صورتک‌ها یا نقاب‌های شما هم چون زمان زیادی با شما بودند، جزو صورت شما شدند. کندن صورتک‌ها مثل کندن لباس نیست. مثل پوست کندن است. درد دارد. برای همین است که فقط آدم‌های شجاع علاقه‌مند به این تغییر و دگرگونی هستند. برگردیم به معصومیت. 7 سال اول کودکی مهمترین دوران زندگی است. اگر شخص 70 سال عمر کند، آن 7 سال اولیه زمین ساز قطعی برای آن 70 سال است. زیرا شخص همان الگو را در مراحل مختلف زندگی تکرار می کند. تظاهر به دوست داشتن همسرش می کند. تظاهر به دوست داشتن فرزندانش می کند. تظاهر به دوست داشتن رفیقانش می کند. این تظاهر چنان عمیق جا می گیرد که حتی متوجه نمی شود اینها تظاهر است. به خیالش عشق همین است که او ارائه می دهد. عشق همین است و بس. برای همین است که همه در دنیا همدیگر را دوست دارند و با این همه دنیا تبدیل به دارالمجانین شده. مردم باید سرشار از شعف باشند. اگر این همه عشق و محبت در دنیا هست، پس همه باید شکوفا شده باشند. به نظر نمی رسد کسی شکوفا شده باشد. چیزی بسیار اساسی این وسط مفقود شده. سعی من در اینجا این است که شما را نسبت به ظاهرسازی ها و جلوه فروشی هایتان آگاه کنم. همین که به آن آگاه شدید، می توان دورشان انداخت. راحت می توان دورشان انداخت. کل قضیه آگاه شدن نسبت به آنهاست. ریشه هایشان عمیقاً در وجود شما رخنه کرده تا مغز استخوان‌هایتان دویده. بنابراین آدم باید بسیار هوشیار و بسیار آگاه باشد تا تمام رگ و ریشه ها را پیدا کند. همین که موفق شدید تمام ریشه های تقلب و کذب را، عشق و مهر دروغین را پیدا کنید، آن وقت می توانید آن را ریشه‌کن کنید. علف های هرز را ریشه‌کن می کنید و دوباره تبدیل به کودک می شوید و زندگی را تر و تازه از بدو معصومیت شروع می کنید. آن موقع است که بداهه بودن و طبیعی بودن اصل رفتار شما می شود. از ریشه بزن. نفس تنها مسئله است. از خود نفس هزار و یک مسئله دیگر زاده می شود. باعث حرص، باعث خشم، باعث شهوت، باعث رشک و حسد و بسیاری چیزهای دیگر است. مردم مرتباً با حرص و عصبانیت و شهوت مبارزه می کنند، کاری که بیهوده است، مگر آنکه ریشه از بنیان قطع شود، وگرنه شاخه ها دوباره جوانه می زنند. می توان شاخه ها را هرس کرد، تأثیر چندانی ندارد. در واقع با هرس کردن های شما درخت بیش و بیشتر تنومند می شود. شاخ و برگ ها بیشتر و ضخیم تر خواهند شد، درخت استوارتر می شود. تأکید من به شما این است: با نشانه ها و عارضه ها مبارزه نکنید. یک راست بروید سراغ ریشه موضوع، و این ریشه فقط یکیست، نفس. اگر بیاموزید که بدون نفس سر کنید، جوری که انگار وجود ندارید و هیچ کس باشی، هیچ محض، آنگاه غایت به دست می آید. هدفی بالاتر از این نیست و این کار به سادگی عملی است، چون که نفس پدیده‌ای کاذب است. برای همین می توان دورش انداخت. نفس چیز واقعی نیست، مقوله‌ای تخیلی و واهی است، سایه‌ای بیش نیست. اگر باورش کنی واقعیت دارد، اگر عمیقاً به آن توجه کنی وجود خارجی ندارد. مراقبه به سادگی یعنی نظر کردن عمیق به درون برای یافتن نفس، جستجو برای سرکشیدن به تمام گوشه و کنارهای وجود برای پیدا کردنش. او را جایی پیدا نخواهید کرد. دمی که نتوانید پیدایش کنید باید تمام شده تلقی شود و این تولد دوباره است برای شما. از همان دستی که می دهی می گیری. هستی دوستدار همه است. هستی نسبت به ما بی تفاوت نیست، اما به ظاهر بی تفاوت می نماید، به این دلیل که ما بی تفاوتیم. هستی فقط منعکس کننده است. هستی آینه است. خود ما را باز می تواند. اگر به او فریاد کنیم به ما فریاد می کند. اگر برایش سرود سردهیم سرود به ما باز می گردد. هر آنچه ما انجام می دهیم به هزاران طریق باز می گردد، زیرا که از ابعاد بیشمار به ما باز می گردد، از تمامی جنبه ها و زوایای هستی. هستی به ظاهر بی تفاوت به نظر می رسد، چون که عشق درمانی است. همین که شما شروع کنید به دوست داشتن همه چیز، رودخانه، کوه، ستاره، مردم، جانوران، همین که شروع کنید عاشقانه با زندگی درگیر شدن و درآمیختن، همین که به گرمی با هستی برخورد کنید، هستی هم به گرمی با شما برخورد می کند. از همون دستی که دادی باز می گیری. به نظر بی معنا می آید، زیرا که ما معنا ابداع نمی کنیم. چنین می نماید که هستی یک نواخ و کسل کننده است، چون که ما یک نواخ و کسل کننده ایم. در نظر بودا چنین نمی آید. بودا گفته: لحظه‌ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. من بودا را تایید می کنم. آنچه گفته کاملا صحیح است. این تجربه شخص خود من نیز هست. هستی برای شما همان چیزی است که خود شما هستی. مراقبه به شما دو چیز می آموزد. مراقبه‌ای که به جهان درونی شما مربوط می شود و عشقی که به هستی مربوط می شود. مراقبه باید مرکز شما بشود. آگاهی، تأمل در سکوت و عشق باید دایره پیرامون شما بشود. گرمای کاملا بی علت و سبب، زیرا که گرما خود به خود زیباست. در مرکز، نقطه مبدأ، در حال مراقبه باشید. در دایره پیرامون عاشق باشید و خواهید دید که هستی دگرگون می شود. هستی همان هستی است. در واقع شمایید که عوض شده اید. اما فوراً همین که عوض شدید، کلی هستی با شما عوض می شود. قایق خالی. کسی از چانگ تسو پرسید، تمام تعالیم شما بر بیفایدگی متمرکز است. چانگ تسو جواب داد، اگر قدر چیزهای بیفایده را ندانی، نمی توانی دم از چیزهای با فایده بزنی. چانگ تسو گفته که بیفایده جنبه دیگر با فایده است. وقتی می توانی از با فایدگی حرف بزنی که بیفایدگی در میان باشد، این بخش حیاتی آن است. اگر بیفایدگی را کاملا حذف کنیم، چیز با فایده وجود نخواهد داشت. چیزها مفیدند، زیرا چیزهای بیفایده وجود دارند. اما این چیزی است که به سر دنیا آمده. ما همه فعالیت‌های توأم با بازیگوشی را حذف کرده‌ایم. به این تصور که همه توانایی‌های ما در راه کار مصرف خواهد شد. اما اکنون کار تبدیل به یک امر ملال‌آور شده. باید به قطب مخالف روی آورد تا بتوان تراوت از دست رفته را دوباره به دست آورد. تمام روز را بیداریم و شب می‌خوابیم. فایده خواب چیست؟ وقت هدر دادن است و نه وقت کمی. اگر 90 سال عمر کنید، 30 سال آن را در خواب خواهید گذران. یک سوم از عمر، 8 ساعت در شبانه روز، فایده اش چیست؟ بعد از یک روز کامل کار کردن چه اتفاقی می افتد؟ می خوابید. چرا؟ از فایده به بیفایده منتقل می شوید. از همین روز که صبح احساس تر و تازگی، سرزندگی و سبکباری می کنید. اینها از کجا می آیند؟ از بیفایده. برای همین مراقبه قادر است به شما بزرگترین قدرت مشاهده را اعطا کند، چون که مراقبه بیفایده‌ترین چیز در دنیاست. خیلی راحت کاری انجام نمی دهید، خیلی راحت در سکوت فرو می روید. این از خواب مهمتر است، چون که در خواب شما ناهوشیار هستید، چه بسا در بهشت سر می کنید اما خودتان خبر ندارید. در مراقبه آگاهانه حرکت می کنید، در نتیجه از خط سیر مطلع می شوید. چگونه از جهان مفید برونی به جهان بیفایده درونی حرکت کنید و وقتی راهش را آموختید، هر لحظه می توانید به جهان درونی وارد شوید. در اتوبوس که می نشینید، نیازی نیست کاری انجام بدهید. به سادگی نشسته اید. در سفر با اتومبیل، قطار یا هواپیما شما کاری انجام نمی دهید. همه کارها توسط دیگران صورت می گیرد. می توانید چشمهایتان را ببندید و بروید به فضای بیفایدگی، به درون. و ناگهان همه چیز ساکت می شود. و ناگهان همه چیز خنک می شود. و ناگهان شما در مبدأ کل حیات قرار می گیرید. ولی این در بازار ارزشی ندارد. نمی توانید آن را به فروش برسانید. نمی توانید جار بزنید که من یک مراقبه بزرگ دارم، کسی حاضر است آن را بخرد؟ هیچ کس تره برای آن خورد نمی کند. کالا نیست، پس بیفایده است. مقصدی وجود ندارد مگر درون. سیر یک سالک به دو راه می تواند انجام پذیرد، یکی از راه قدرت، دیگری از راه آرامش. سیر به سمت قدرت، سیر به سمت حقیقت نیست، بلکه سیریست به ارضای نفس. خواه قدرت از پول یا اعتبار یا ذکر ناشی شود، آرزو برای قدرت به معنای آن است که آرزو برای حقیقت نیست. هر قدرتی که به دست بیاورید، خواه قدرت بدنی یا ذهنی یا به اصطلاح قدرت روحانی باشد، صرفاً شخص شما را قوی می کند و هر قدر قوی تر باشید از حقیقت دورتر می افتید. همین قدرت شما تأکیدی است بر مقابله نفس شما با حقیقت. قدرت شما تبدیل به مانع خواهد شد. قدرتتان بدل به ضعف شما در برابر حقیقت خواهد شد. بنابراین هر قدر به تصورتان بر قدرت شما افسوده شود، بر ناتوانی شما در گشودن درهای حقیقت اضافه خواهد شد. به همین دلیل جستجوی قدرت جستجوی یک سالک حقیقی نیست. هر چند سالک به آن سمت در حرکت است، چون که هر چه ما در این جهان جستجو می کنیم، در آن جهان نیز به جستجویش می پردازیم. در واقع هدف ما به چنگ آوردن چیزهایی است در آن جهان که در این جهان قادر به تحصیل آن نیستیم. بنابراین تداومی بین دنیای ما یا آزادی ما وجود دارد. آنچه ما در بازار معامله نتوانستیم به دست بیاوریم، همان جستجو را در معبد دنبال می کنیم. جستجو یکیست. آنچه از پول انتظار داشتیم و نتوانستیم به چنگ آوریم، همان را در مذهب جستجو می کنیم. چنین جستجویی مشابه هم است. جستجوگر به هیچ وجه تغییر نکرده. وقتی در یک نقطه شکست می‌خوریم، در نقطه دیگر ادامه می‌دهیم تا پیروز شویم. ولی در وهله اول چرا می‌خواهید قدرتمند شوید؟ این آرزوی تبدیل چیزی است که باعث ناخشنودی می‌شود. وقتی از خودتان بدرایید، شعف رخ می‌نماید. در غیاب شما، نکتار یا آب حیات فوران خواهد کرد. اما وقتی از خود به در نیایید، حتی یک قطره هم وجود نخواهد داشت. ذکر نثار کننده قدرت است. از طریق ذکر یا مانترا قدرت حاصل می شود. شکی در آن نیست. بگذارید در آنچه ذکر صورت می دهد تأمل کنیم. ذکر باعث تمرکز ذهن می شود. همه اشعه پراکنده ذهن را یک جا گرد می آورد. هر ذکری که به کار برده شود، مانند اوم ناما شیوایا یا اوم مانی پادمهوم یا فقط راما 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 فرقی نمی کند. خود شما می توانید به دلخواه مانترا درست کنید. کلمه ذکر هیچ نقشی ندارد. حروف و معنا چیزی نیست که در ذکر دخیل باشد. هدف کلی ذکر این است که ذهن شما را متمرکز کند. بنابراین هر عبارت معمولی، هر کلمه بی‌معنا می‌تواند به عنوان مانترا به کار رود. راهی به رهایی. خلوص و صفا وقتی پیش می‌آید که در آگاهی بدون انتخاب به سر برید. وقتی که نه خوب و نه بد مسئله شماست. وقتی که اصلاً فرق قائل نمی‌شوید. وقتی که تقسیم کنار گذاشته شده. وقتی که جز یکی نمی‌بینید. حتی در تاریکی هم نور می‌بینید و حتی در مرگ هم زندگی جاودان می‌بینید. وقتی که راه‌های معمولی مشاهده چیزها که دوگانه است کنار گذاشته شوند، صاف و خالص می‌شوید، زیرا که دیگر چیزی برای قلقش شما وجود ندارد. این نهایت ضمیر هوشیار به شمار می‌رود. ما باید تمام دوگانگی‌ها را تبدیل کنیم. اخلاقی، غیر اخلاقی، بد، خوب، مرگ، زندگی، تابستان، زمستان، همه چیز باید متحول شود تا شخص بتواند یکی ببیند. شخص میتواند به میلیون ها طریق یکی ببیند. شخص قادر به بازشناسی یکی خواهد بود، حالا به هر شکل و هیئتی که درآید. امکان پذیر است. آنچه مورد نیاز است، سعی و کوشش مختصر برای بیداری است. سعی و کوشش مختصر برای آگاهی و بی انتخاب بودن است. صرفاً در درون بنشینید، ناظر ذهن باشید و چیزی را انتخاب نکنید. رفت و آمدها ادامه دارد. شما در گوشه‌ای بی دخالت و خونسرد نشسته اید. کم کمک خلوص و صفا بر شما نازل می شود. این خلوص همانا آزادی است. یک حبه طلا. نزد من عدم اطاعت انقلاب بزرگی به شمار می رود. منظور از عدم اطاعت نگفتن و نفی کردن صرف نیست، بلکه تصمیم گرفتن برای انجام دادن یا ندادن است. آیا مفید است که چیزی انجام بشود یا نشود؟ قبول مسئولیت به عهده خود شماست. هر اشتباهی فرصتی است برای آموختن. فقط همون اشتباه را مکررن تکرار نکنید. این کار حماقت است. اما تا می توانید اشتباه تازه مرتکب شوید. نگران نباشید. چرا که این تنها راهی است که طبیعت برای آموختن در اختیار شما گذاشته. انسان با گنج بزرگی متولد شده. اما همین انسان با میراث حیوانی نیز به دنیا آمده. به طریقی ما باید خود را از میراث حیوانی جدا کرده، و فضا ایجاد کنیم تا آنکه گنج نهفته به ضمیر هوشیار ما بیاید و قسمت شود. چرا که این جزء کیفیت گنج است. هرچه بیشتر قسمتش کنی، بیشتر از آن نصیب خواهید برد. مراقبه یا مدیتیشن به سادگی یعنی سکوت کامل، جوری که ذهن شما مزاحمتی فراهم نکند. ذهن مملو از خواستها، انگیزه ها، هدفها و مقاصد است و عشق به وسیله ذهن یافتنی نیست، چون که عشق فاقد انگیزه است و هدف بر نمی دارد. عشق چیزی برای به دست آوردن ندارد، سودی برایش متصور نیست، وسیلهی برای هدف نیست، بلکه هدف عشق خود عشق است. به همین جهت ذهن از درک و دریافت ماهیت عشق ناتوان است. ذهن را باید کنار گذاشت. همه آنچه را که ما مراقبه یا مدیتیشن میگوییم، همین کنار گذاشتن ذهن است. وقتی ذهن کنار رفت، ما در حالت مراقبه قرار میگیریم. فقدان ذهن یعنی مراقبه، و در این حالت عشق شکوفا میشود. ناگهان در عشق فوران میکنید. تمام زندگی شما لبریز از عشق میشود، ولی بدون سکوت این کار غیر ممکن است. وجد. کلمه وجد حائز اهمیت زیادی است. معنی لفظی آن بیرون از خود ایستادن است، یا بیرون از نفس ایستادن. لحظه ای که ما خارج از نفس خود قرار میگیریم، در خدا قرار میگیریم. در نفس بودن مترادف است با میلیون ها کیلومتر دور بودن از خدا، و بیرون از نفس بودن یعنی در قلب الوهیت بودن. اگر کسی کمی دقت کند، متوجه می شود که نفس هرگز برای کسی شادی به ارمغان نیاورده. آنچه آورده عذاب بوده، درد و رنج بسیار بوده، زجرهای روزافزون بوده. نفس چیزی نیست مگر زخمی که به طور مداوم اذیت می کند. از نفس بیرون آمدن یعنی شفا یافتن، یعنی کامل شدن، یعنی به روحانیت رسیدن. و برای بیرون آمدن از نفس به هیچ چیز نیاز نیست مگر یک چیز، درک عمیقی از پدیده نفس که چه چیزهای ارمغان اوست. وعده های بسیار می دهد بدون اینکه به وعده عمل کند. ریاضیات بسیار ساده است، یکی از قوانین مطلق زندگی است بدون اینکه استثناء پذیرد. از نفس که بیرون بیایید، ناگهان بهار می شود و هزاران گل در درون شما آغاز به شکفتن می کند. جوانی جاودانی. اگر گذشتتان را با خود حمل کنید، پیر میمانید و هر روز هم پیرتر میشوید، زیرا گذشته مرتباً بزرگتر و سنگیرتر میشود. اگر گذشته را کلاً دور بیاندازید و از نو شروع کنید، مجدداً جوان خواهید بود، و تنها آگاهی جوان است که میتواند با خدا ارتباط برقرار کند، چرا که بین شما چیزی حائل نیست. اما اگر گذشته را با خودتان حمل کنید، گذشته همچون مانعی نظیر دیوار چین عمل خواهد کرد. قطور و زمخ که هر لحظه قطورتر هم می شود. تمرکز. سوال. از وقتی که اینجا بودم، قدرت تمرکزم را از دست دادم. بیان جملات منطقی برایم دشوار شده و خیلی فراموشکار شدم. احساس می کنم تبدیل به یک بچه ابله شدم. این همان راه منتهی به هوشیاری است که شما این همه از آن حرف میزنید؟ جواب: قدرت تمرکز چیزی نیست که به آن مفتخر باشیم. حالت انجماد ذهنی است، حالت باریکی از ذهن. البته مفید برای دیگران، مفید برای علم، مفید برای کسب و کار، مفید برای معاملات، مفید برای سیاست، اما مطلقاً نه مفید برای شخص خودت. اگر بخواهی زیادی با تمرکز هماهنگ شوی، بسیار عصبی خواهی شد. تمرکز حالت عصبی ذهن است. هیچ وقت به آرامش نمی‌رسی. تمرکز مثل نور متمرکز چراغ قوه است و هوشیاری نور پخش و نامتمرکز چراغ حبابدار. تمام سعی من بر این است که به شما هوشیاری بیاموزم، نه تمرکز. این نکته ایست که باید به خاطر داشته باشید. اگر هوشیار شوید، هر لحظه که بخواهید به مسئله به خصوصی متمرکز شوید، قادر به آن خواهید بود. مشکلی نیست. اما اگر زیادی به تمرکز بند کنید، برعکس آن عملی نیست. آرامش نخواهید یافت. ذهن آرام همیشه به آسانی قادر به تمرکز است. اما ذهن متمرکز همیشه اسیر وسوسه می شود، پیله می کند. آرام بودن و از تنش در آمدن برایش مقدور نیست، متشنج باقی می ماند. اگر مراقبه کنی، ابتدا تمرکز رخت بر می بندد و کمی احساس گمگشتگی می کنی. اما اگر ادامه بدهی، کم کم به حالت سبکی غیر متمرکز دست خواهی یافت. این نتیجه مراقبه است. وقتی مراقبه حاصل شد، تمرکز در دست شما مثل اعصاب بازی کودکانه است. هر وقت به آن احتیاج پیدا کنی، می توانی تمرکز کنی، آسان و بدون دردسر. معصومیت فقط. سوال: منظور از همه اینها چیست؟ جواب: نمی دانم. فکر کنم که هیچ کس نمی داند، یا هیچ کس تا به حال ندانسته. بودا، مسیح، کریشنا، هیچ کس. و زیبایی کار در این است که هیچ کس نمی داند، چون که اگر فقط یک نفر می دانست، همه شادی ها از بین می رفت. این جزء اسرار است، رمز و راز محض. راهی برای آشکار کردن آن نیست، راهی برای شناخت آن وجود ندارد. همه دانش ها لنگ خواهند زد. موفقیت تنها از عهده معصومیت برمی آید، زیرا معصومیت می تواند بگوید نمی دانم. فصل چهارم. نوری باشید پیش پای وجودتان. بله، بله از ته دل. پذیرا بودن، مثبت بودن، تأیید کردن و بله گفتن به هستی، بزرگترین خصیصه مذهبی بودن است. در حقیقت فقط این خصیصه است که شخص را مذهبی می سازد. کنار گذاشتن کلمه نه به منزله کنار گذاشتن ذهن است. ذهن کلن به خاطر گفتن نه است که وجود دارد. ذهن اساساً منفیگراست. تمام موجودیت ذهن بر اساس قبول نکردن و یا رد کردن پای ریزی شده است. همیشه به نیمه تاریک چیزها نگاه می کند و قادر به دیدن نیمه روشن نیست. همیشه به نیمه تاریک چیزها نگاه می کند و قادر به دیدن نیمه روشن نیست. نمی تواند خطوط نقره‌ای را در ابرهای سیاه مشاهده کند. به راحتی راجع به ابرهای سیاه قیل و قال راه می اندازد، ولی آن مناطق نقره‌ای رنگ ابرها را از دست می دهد و ابرهای سیاه فقط به خاطر خطوط نقره‌ای رنگشان وجود دارند. خارهای گل سرخ فقط برای محافظت گل سرخ وجود دارد و شب تاریک چیزی نیست به جز زهدانی برای صبح روشن که از آن زاده شود. این نگرش طرز تفکر کسی است که میگوید بله، بله به هر چیزی که وجود دارد. تمام زاویه دید عوض می شود. شما را از ذهن به قلب حرکت می دهد. ذهن مترادف است با نه و قلب مترادف با بله. یک بله کامل. قلب تایید کننده است، احترام گذارنده است، عشق می ورزد، اعتماد دارد. اینها ابعاد کلمه بله هستند. ذهن از طرف دیگر شک می کند، مظنون است، هرگز ایمان نمی آورد، مهربان نیست، مگر تدبیر و سیاستی در پیش داشته باشد. برایش مشکل است که تایید کند و باز به جز امور مصلحتی احترامی برای دیگران قائل نیست. اینها ابعاد کلمه نمی باشد. انسان از دو طریق می تواند زندگی کند. او یا از طریق کلمه نه زندگی می کند که به همین سبب دائما در حال زجر کشیدن است. او در جهنم سر می کند. در زبان و فرهنگ لغات جهنم هیچ جایی برای کلمه بله وجود ندارد. و یا می تواند از طریق بله به زندگی ادامه دهد که در این حالت است که شخص بهشتی را در اطرافش ابداع می کند و دیگر احتیاج به بهشتی که در آینده رخ می دهد نیست، چون آن بهش در همین جا و همین زمان رو خواهد داد. لحظه‌ای که بله میگویید، وجودتان باز میشود. همان آب و هوای کرمی بله باعث باز شدن گل درونتان میشود. بله بهاری است برای گل روح شما. البته کسی که از طریق کلمه بله زندگی میکند، میتواند از کلمه نه نیز استفاده نماید. منتها برای خدمت به کلمه بله. به همین نحو شخصی که از طریق کلمه نه زندگی می کند می تواند کلمه بله را استفاده کند و استفاده هم خواهد کرد برای خدمت به کلمه نه. بنابراین من نمی گویم که کلمه نه را کاملا از فرهنگ لغتتان حذف کنید، بلکه کلمه نه باید در خدمت کلمه بله باشد. آن موقع حتی کلمه نه زیبایی خاص خودش را خواهد داشت، زیرا در خدمت بله خواهد بود. زمانی که بله در خدمت نه درآید بسیار زشت است.